یه بسیار بهتری هست برای اونها، برای پیشبرد مقاصدشون، نه در این خدیات شادن خیلی از زمین ها استفاده کنن. اما یک ریشه دیگری داره که کمتر ازش گفته شده راجع به پذیرش آتش بس. ببینید صهیونیست ها از روز اولی که اومدن در فلسطین با ایجاد روبوترس اومدن، دقیقا مثل داعش. یعنی اول دولت تشکیل ندادن، اول کشتن و بستن و روب ایجاد کردن و فلسطین ها را روندن از بعضی از این شهرها، اول روند اشغال اولیه را عرض میکنن و بعد از اینکه روندن دولت تشکیل دادن. داعش هم دقیقا همین بود. داعش مد کشت و بست و چندی شهر را خالی کرد تا رسیدن به موسی. موسی را کرد پایتخت خودش و دولت تشکیل داد. داعش یعنی دالش، یعنی دولت میدونید همه اسلامی شام و عراق. و ترتیب چیزی که عرض میخوام بکنم که صهیونیست‌ها از روز اول این به کمک مخصوصا انگلستان و کمک بی بی سی در گوش‌ها این کلمه را تکرار کردن که ارتش شکست ناپذیر اسرائیل. و لذا چرا؟ برای که یه جاندارم اگر شما یه جایی برستادید باید از این مردم بترسن. فرض کنید در آفریقا در یکی از کشورهای جهان یک حکومتی یک جاندارم را می‌فرسته منطقه دوری، باید منافع در صورتی این جاندار میتونه کاری بکنه به حوض تو هر شود که ازش بترسن، ترس باشه. لذا باعث این او را از عنوان قدرت بزرگی توانمندی داره تبلیغ کنه. این را جا انداختن و حتی در تهران دانشگاه ها و اساتید در دوران ستمشاهی این گونه گفته میشد که بله ارتش ششم جهان هست اسرائیل. اسرائیلی ها در قضیه طوفان اقصا شکست خوردن. واقعا این که عرض میکنم الان دعوای بین شاباک و وزارت ارشاد آقای نتانیاهو و با ارتش اسرائیل دعوای این است که شکست رو پذیرفتن. هر کسی میگه وزارت ارشاد اون میگه تقصیر شماست، اون میگه تقصیر شماست. حالا جالبه اینه که برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تو کشور ما الان بحث میکنن که اسرائیل شکست نخورده، در حالی که خود اونا در طوفان اقصا الان بحثی که شکست خوردن رو پذیرفتن. حالا میگن کدام یکی از شما شکست خورد؟ بر ترتیب اسرائیل اگر شکست خورد دیگه فلسفه وجودش از میان میره. جاندارمی که شما بفرستنش در یه جایی هیچ کسی ازش نترسه. خب آتش پس یعنی این که در واقع اسرائیل پذیرفته که نتوانسته اسراش رو آزاد بکنه، نتوانسته گوش بده فلسطینی ها را، نتوانسته حماس را نابود. این اهداف اولیه و این خیلی آزار میده اونها را. ببینید ترس در اسرائیل یک چیز بسیار مهم میشه. اونا میترسن. چرا؟ چون اشغالگرن. آتش بسم که بکنن این بدتر میشه. نه تنها وظیفه جاندار میشون نمیترس کنن، بلکه میترسن دیگران و این کسایی که حاضی هستن به اونها حمله کنن. این که میگم ما هیچ کشوری در دنیا منطقه حائل برای خودش درست نمیکنه. چرا اینا میخوان منطقه حائل درست کنن؟ چون یه مسئله فارسی هست خیلی گویا هستن این زمینه. میگه که گربه دوست زمانی که چوب بردارید فرار میکنه. زنجور این هست که تو خودش میدونه دزدی کرده، زندگی چوب ها که بردارید شما خسته دو چیز دیگه از اون فرار میکنه. اونا هم میترسه از چیز. اصلا ترس در طایفه اسرائیل یک چیز مزرگ. لذا پذیرش آتش پس یعنی این که اونها در واقع شکست خوردن، به هدفشون نرسیدن و از این بعد آسیب پذیرن، یعنی آسیب پذیری خودشون را پذیرفتن. نظام پیوسته این گونه تبلیغ میکنن که نه ما میرسیم بعد از اون، ما همه این کارها رو میکنیم، فعلا حالا یه مرحله بعدی انجام میدیم. یعنی تو ذهن ها این که اونها شکست نخوردن. آمریکایی ها میره تخلیت میکنن، خطرناک ترین بمب ها رو در اختیار اینا میذارن که همه ازشون بترسن. منتها در قضیه فعلی مقاومت مخصوصا فرهنگ آشورایی ترس اصلا معنا نداره. اینا واقعا با یک معمای
بله.
مثلا دشواری رو به رو هستن. با ترس میخوام پیش برن
بله.
با ترس پیش نمیره. من از این که در زمان آقای بایدن گفتید، در زمان آقای بایدن یه مقطع خاصی بود، همین الان همین ختم الان هم ادامه داره، بخصوص بایدن نیست. میخوان که نپذیرن تا اینکه همه این تصور کنن که اونا میتونستن، ولی بله. که زمان احتیاج به زمان داره.
متشکرم از شما، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. سلام، موفق باشید.
متشکرم. بله، برمیگردیم به استدیو. اونجا در خدمت آقای شاهدی هستیم. آقای شاهدی بس کردن آقای قنات باشی در مورد بایدن. اما یه نکته که من در خلال صحبت هم بهش اشاره کردم، تعداد روزهای زیادی از جنگ گذشته. سالها ادعا میشد که رژیم صهیونیستی یک ارتش بسیار بسیار قوی داره با امکانات نمیدونم کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی ها، و بعد ادعا میشد که به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی انقدر قوی هستن که پرنده هم نمیتونه از اون دیوار رد شه و از این حرفای این شکلی. یا مثلا در مورد اون سپر دفاع موشکی خیلی تبلیغات شد و گفته شد که از اون سپر هیچ چیزی نمیتونه رد شه. دو وعده صادق نشون داد که در واقع کارایی اون سپرها به چه شکله. از اون مهمتر حملات پی در پی حزب الله و حماس هم این رو ثابت کرد. حملات یمنی‌ها، حملات یمنی‌ها هم همین رو ثابت کرد. حملات عراقی‌ها، مجاهدان عراقی هم همین رو تثبیت کرد. ولی یک بحثی که خیلی روش سوار شده بودن و از ابتدا در موردش خیلی مانور تبلیغاتی می‌کردن، همین ماجرای نابودی جنبش حماس بود که شما اشاره کردید، آقای دکتر صفرنجات هم به خوبی اشاره کردن که چطور شد که این حماس اصلا به تعبیر اونها از بین نرفته. و نکته مهمترش اسرا هست، یعنی هر چقدر ترامپ تهدید کرد، پشت هم توییت زد و نمیدونم سخنرانی کرد و مصاحبه کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. و الان که رسانه‌های صهیونیستی و برخی از مقامات سابق و فعلی رو اظهاراتشون رو دنبال می‌کنیم، همه اذعان دارن به این مسئله که نتونستیم در ماجرای اسرا هم موفق باشیم و یک در واقع تصویری از شکست رو برای ما تداعی می‌کنه. در این مورد با شما صحبت بکنیم.
ببینید، به نکته خیلی مهم اشاره کردی. امروز حماسی داره مذاکره میکنه که اسرائیل هم خواستن از بین ببرنش اساسا، یعنی هدف نتانیاهو اصلا برای جنگ زمینی نابودی حماس بود. امروز حماسی داره مذاکره میکنه که امریکایی‌ها دارن پشت درهای بسته محرمانه چیزی بوده 4 دور باهاشون مذاکره کردن در قطر و چیزیه که اسرائیلی‌ها رو ناراحت کرده. امروز حماسی داره مذاکره میکنه که 500 روز جنگیده، اونم در مقابل ارتش کلاسیک که ادعا میکردش که تانک مرکابای نسل 4 داره، F-35 داره، F-22 داره، ماهواره داره، هوش مصنوعی داره. پس این حماس از بین رفتنی نیستش. من دو نکته در روال تبادل اسرا خدمتتون بگم که خیلی مهم بود. دور ششم و دور هفتم بودش. ببین، دور ششم تبادل ما نگاه میکنیم که اساساً حماس یا نیروهای بچهای قسام با چه اعتماد به نفسی میان یه تأخیر میندازن در تبادل اسرا. اونم به دلیل واکنشی بودش که میخواستن به ترامپ نشون بدن. ترامپ بحث کوچ اجباری مردم غزه رو مطرح کرد و اینکه مردم اینجا کوچ کنن، حالا به مصر، به اردن، به جاهای دیگه، و اینجا رو ما میسازیم برای پولدارها که بن استفاده بکنن. و همچنین در مقابل بدعهدی‌های اسرائیلی‌ها، ببینید عملاً اسرائیلی‌ها توی همین 6 هفته اومدن که عملاً عدم تعهد داشتن نسبت آتش‌بس و جلوگیری کردن از آوارگانی که می‌خواستن از جنوب به شمال برن، جلوی کانکس‌ها رو گرفتن که قرار بودش که وارد بشه کانکس‌های پیش ساخته، و همچنین تجهیزات سنگی مثل بولدوزرهایی که قرار بود برای بازسازی و در آوردن اجساد استفاده بشه. دور هفتم یه اتفاق بسیار مهمی افتاد. دور هفتم قبل از اینکه حالا اسرای زنده آزاد بشن، یک تبادل اجساد صورت گرفت. این تبادل اجساد واقعا شاید مثال زدنی بودش. ببینید، یه اتفاق مهمی در جامعه صهیونیستی افتاد، این بودش که شبکه‌های صهیونیستی امتناع کردن از پخش زنده این تصاویر. تو دوره‌های قبل و تماما پخش زنده می‌کردن. می‌دونستن که پخش زنده این تابوت‌های اجسادشون، اسرای مرده‌شون می‌تونه از لحاظ روانی چقدر این جامعه صهیونیستی رو به هم بریزه. یادم هستش که رسانه سنگی تو همون عنوان، توی همون دوره عنوان کردن که امروز وعده یحیی سنوار محقق شد، این آزادی اسرا اتفاق افتاد. جالب بدونی که اجساد اسرای اسرائیلی توی تابوت‌های مشکی رنگی که قفل زده بودن تحویل صلیب سرخ داده شد. جالب، کلیدها رو بهشون ندادن و کلیدهای خیلی مختلف بهشون دادن و صلیب سرخ مجبور شد این تابوت‌های قفلا رو بشکنه تا به اجساد برسه. و اسرائیل خیلی رو به تحقیر تشبیه کردن، گفتن امروز ما تحقیر شدیم حتی در مقابل اجسادمون. این واقعا شاید ابتکار حماس بودش که واقعا سعی کردش که همون قدی که توی میدان ابتکار عمل داره، تو بحث عنصر رسانه و ابعاد جنگ روانی هم بتونه که به خوبی عمل بکنه. یه اتفاق دیگه مهمی که افتاد، ببینید، همواره بچهای قسام، بچهای حماس اعلام میکردن که ما جان اسرای اسرائیل برای ما مهمه، از اونها حفاظت میکنیم. و این اسرائیلیا هستن، این ارتش رژیم صهیونیستی هستش که به عمد داره بمباران میکنه و جان اسرای خودشونو به خطر میندازه. و اگر امروز جامعه صهیونیستی داره تابوتا رو تحویل میگیره، عاملش نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستیه. این دوره رفت جلو، تقریبا 6 هفته انجام شد، 42 روز انجام شد و روز 43 عملا دیدیم که مذاکرات قرار بود دوره دومش انجام بشه، مذاکرات شروع بشه، اما به تعویق افتاد. نتانیاهو اومد شروع کرد اظهار نظر کرد و مخالفت کرد با انجام دوره دوم. این در حالی بودش که البته ببینید کابینه افراطی نتانیاهو هم بن‌گویر قبل از اصلا شروع آتش بس دوره اول حتی از کابینه خارج شد دیگه، به خاطر این گفت اصلا این نشانه ضعف و شکست اسرائیلی هستش. همچنین وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اسموتریچ هم عنوان کرد اگر مرحله دوم شروع بشه من از کابینه خارج میشم. میدونیم که زمانی که بن‌گویر خارج شد تعداد کرسی کابینه از 68 کرسی به 62 کرسی رسید و اگر این بار اسموتریچ خارج بشه عملا کابینه نتانیاهو اصلا میپاشه. ببین اسرائیلی اساسا زیر میز زدن، یعنی اون چیزی که فروخته بودن باز میخواستن نسیه باز دوره بفروشن، چیزی که حماس به راحتی قبول نمیتونست بکنه. به خاطر همینم شروع کردن به اما اگر آوردن، بهانه آوردن، گفتن که بیاین همین مرحله اول باز دوره تمدیدش بکنیم. اسرائیل گفتن که بیاین به طور 30 روز تمدیدش بکنیم، در ماه مبارک رمضان تمدیدش بکنیم و بیاین توی هر هفته هم دوباره 4 تا اسیر آزاد بکنیم، 2 تا اسیر زنده 2 تا اسیر مرده، که حماس رد کردش. یه پیشنهاد مصری دادن، گفتن که حالا با توجه به اینکه مذاکرات شروع نشده دوره دوم، بیایم باز این تبادل اسرا رو توی 2 هفته انجام بدیم، بازم بیایم 4 تا اسیر خلاصه 2 تا زنده 2 تا مرده رو آزاد بکنیم که این قوت قلبی بشه برای طرف مقابل تا بیاد پای میز مذاکره. باز هم حماس اینو قبول نکرد، گفتش که این برخلاف شروط ماست. یه پیشنهادی هم ویتکوف نماینده امریکا در خاورمیانه، نماینده ترامپ، عنوان کرد، گفتش که بیایم اساسا همه رو بذاریم کنار، یک مرحله 50 روزه رو بریم جلو، که چیزی حدود حالا عنوان میشه که به صورت غیر رسمی 59 اسیر دست نیروهای مقاومت هستش که 22 تای زنده است و 37 تاش هم جسد هستش. گفتن که بیایم نصف اینا رو توی 50 روز اول، توی 50 روز روز اول آزاد بکنیم، نصفش هم در انتها آزاد بکنیم، که باز هم حماس این موضوع رو رد کرد. چرا که ببینید اساسا داشتن اسرا در دست حماس امروز یک مزیته. حماس میتونه که اگه اسرا دست بده دیگه واقعا دیگه اسرائیل هر کاری ممکنه انجام میتونه بده، به خاطر همه این اسرا به این راحتی از دست نخواهد داد و بارها هم اعلام کرده به اسرائیل که شما نخواهید توانست با زور، با جنگ زمینی، با فشار، با بمباران این اسرا رو برگردونید، نهایتا باید پای میز مذاکره بشینید. به خاطر همینم هم بودش که بعد از این داستانی که حالا به نوعی عملا مذاکره دور دوم به نوعی حالا به هم خورده و مبهم برای آینده، جنبش حماس اومد موارد نقض آتش بس رو عنوان کرد، رسانه‌ای کرد، گفتش که قرار بودش که روزانه 50 تا کامیون وارد غزه بشه، شما 23 تا رو بیشتر اجازه ندادید. قرار بودش که وارد سوخت برای بخش تجاری انجام بشه، شما اجازه ندادید. قرار بودش که 60 هزار خانه کانکس یا پیش ساخته وارد بشه که 15 تاشو شما بیشتر اجازه ندادید. قرار بودش که بولدوزر و تجهیزات سنگین وارد بشه، اونم 500 تا، چون بله. فقط 9 تا دونش ایزه دادیم. قرار بودش تجهیزات ساختمانی آورده بشه به خاطر بازسازی بیمارستان، شما اجازه ندادیم. قرار بود آمبولانس وارد بشه، باز شما اجازه ندادیم. و همچنین جلوگیری که از نقدینگی قرار توی بانک‌های غزه وارد بشه و همچنین دفتره جالبه دفتر رسانه حماس اعلام کرد در زمان آتش بس 115 فلسطینی شهید شدن و 490 فلسطینی زخمی شدن. این واقعا آمار تکان دهنده است، اگه قرار آتش بس باشه به این شکل نمیشه باشه.
بله، متشکرم از شما آقای صفرنژاد. یک مسئله وجود داره در مورد 7 اکتبر تا الان، یعنی یه بخشش همین داستان هایی است که در از زوایای مختلف میشه دنبال کردن که در آتش بس چه اتفاقی افتاد، در طول جنگ چه اتفاقی افتاد، اصلا چی شد آتش بس شد، چی شد جنگ شروع شد، چی شد برخلاف اون تصاویری که اینها تولید کرده بودن اصلا قدرتشون به چالش و همه این چیزا. من کار به اینا ندارم، میخوام از یه بعد دیگه نگاه کنم، از داخل اسرائیل نگاه کنم، از داخل صهیونیستان نگاه بکنم. ما در این مدت شاهد اتفاقات مهمی درون خود سیستم سیاسی و سازه سیاسی صهیونیست ها در واقع بودیم. هیچ وقت صهیونیست ها از بد و حضورشون، حضور منحوسشون اونجا تا امروز اینقدر دوچار اختلاف نبودن، یعنی روزی نبوده که تظاهرات نشه. کی تل آویو این صحنه ها رو به خودش دیده بود در طول تاریخ خودش، تاریخ در واقع جنایتکارانه و اشغالگری خودش هرگز اینقدر تجمع ندیده بود برای مخالفت با رئیس دولتش. هیچ وقت میزان استعفاها در اون سازه سیاسیشون به این حد نرسیده بود. هیچ وقت همیشه اختلاف بین چهره‌هاشون بود. حالا اون یکی علیه این یکی حرف می‌زد، این که کی جنایت بیشتری کرده، کی چرا کمتر جنایت کرده. اما این دفعه کار جوری پیش رفت که یعنی گفتن که از اون 25 سالی که مد نظر بود، گفتن آقا اسرائیل 25 سال دیگه تمام میشه، نمیدونم 30 سال دیگه تمام میشه، گفتن انقدر این سرعتش زیاد شده، به یه جای رسیدیم که برای اول نهادهای بین المللی، برای اولین بار نهادهای بین المللی علیه اسرائیل بیانیه صادر میکنن، محکوم میکنن در مورد چهره‌های صهیونیستی، حکم بازداشت صادر میکنن. به جایی میرسیم که در لندن و پاریس، در کشورهای اروپایی که هرگز تصور نمیشد یه روزی علیه صهیونیست‌ها اینا خودشون اینا رو فرستادن اونجا تظاهرات بشه. به جایی رسیدیم که در دانشگاه‌های آمریکا که تئوریزه میکردن افکار لیبرالیستی خودشون رو به همه جای دنیا صادر میکردن، حالا اساتید گروه‌های مختلفشون رو اینجوری برعکس میکنن و بازداشت میکنن و میبرن. اینجا رو شما به ما بگید که چه اتفاقی افتاده درون خود سازه‌های صهیونیست‌ها.
ببینید تو این 17 ماه چند روزی که گذشته اتفاقات خیلی مهمی افتاده. یکی از اتفاقات اینه که خب اینا هزینه کرده بالایی رو به پشتوانه بیش از 26 کشور انجام دادن. خودشون آمارهای بسیار بالایی رو میگن، خود رژیم بالای 80 میلیارد دلار رو میگه و متفقین و همپیمانانش هم رقم‌های بالاتری رو میدن از این هزینه کرد. اما خب ما به ازا هیچ دستاورد این هزینه کرد نداشته. نکته دوم این که تلفات بالایی رو داشتن. ببینید اون چیزی که در داخل سرزمین‌های اشغالی واقعیت موجود ده، اون چیزی که اعلام میکنن هست، اینه که بالای 50,000 نفر در طی این 17 ماه به اصطلاح از اهالی سرزمین‌های اشغالی که عمدتاً هم نظامی هستن کشته شدن. خب به هر حال این در طول تاریخ 76 سالی که از این رژیم منحوس میگذره بی سابقه است. در کنار اون حدود 1,200,000 نفر مهاجرت معکوس کردن. خودشون دارن آمار میدن بیش از 800 میلیارد دلار سرمایه داخل سرزمین‌های اشغالی این مهاجر معکوس کنندگان پول خارج کردن، سرمایه خارج کردن. خب بالاخره در یک کشوری که کل استعداد 6 میلیون بوده، یه رفعه یه جمعیت قابل توجهی خروج میکنه، رقم بسیار بالای سرمایه بیرون میبرن. به هر حال اینها به این زودی قابل جبران نخواهد بود. در کنار اون خب میدونید در سرزمین‌های اشغالی، حالا جدا این که اعلام میشه خدمت سربازی برای آقایون به اصطلاح 33 ماه و برای خانوم ها 2 سال، اما تا سن 50 سال اینا همه نظامی محسوب میشن. یعنی به واسطه دوره احتیاط و ضرورتی که هی پشت سر هم داره اعلام میشه، اینها مجبورن بیان لباس نظامی بتن کنن وارد عرصشن، زن و مردشون. و میبینید که چقدر هم مقاومت هست بین به اصطلاح اون فرق مختلفی که ذیل مسیحیت صهیونیست، یهودیت صهیونیست ما داریم در سرزمین‌های اشغالی، و گریز اینها از ورود به عرصه نظامی و لباس نظامی پوشیدن به واسطه تلفات بالای انسانی که اینها دادن، همه اینها باعث شده که اون اختلافات و اون به ظاهر انسجام درونی که تا حالا دم از اون می‌زدند به اصطلاح زیر سوال رفته. و حالا اون انسجام رو اونا میگفتن، اگر واقعا انسجامی بود که این دیوارهای بلند اونم با سیم خاردار بالاشو که نمیکشیدن، اگر واقعا امنیتی بود طبق اون ادعایی که میکردن، انسجامی بود که این سازوکار اندیشیده نمیشد. اما حالا اگر همون رو هم ما شاخص بگیریم، اون چیزی که خود صهیونیستا میگفتن، امروز تمامی اینها زیر سوال رفته. نه فقط ترک خورده، بلکه ابهت رژیم در داخل شکسته، در صحنه بین‌الملل شکسته. ببینید اونهایی که در 76 سال گذشته رژیم صهیونیستی رو یک متحد استراتژیک می‌دونستن، امروز اینها رژیم رو به دید یک سربار استراتژیک می‌بینن. یعنی حتی اون کشورهایی که 76 ساله دارن کمک مالی می‌کنن، از هیچ کمکی دریغ نمی کنن، موقعی که در مجامع بین المللی حرف از رژیم صهیونیستی میاد، حمایت خودشون از رژیم رو پنهان می کنن. یعنی این سرباری استراتژیک، یعنی تحمل کردن رژیم به هر طریق ممکن و بال گردن حامیان رژیم شده. خب به هر حال مردم در داخل سرزمین‌های اشغالی موج رو دارن می‌بینن، اینها غیر قابل کتمانه. ببین این جمعیتی که رفته از سرزمین‌های اشغالی و این پولی که خارج شده قطعاً به شکل دومینو تداوم خواهد داشت. این اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم. دو تا نکته دیگه من بگم بحثم تمام تو این پاسخ به سوال شما. ببینید یه موضوع که دیگه در سرزمین‌های اشغالی همیشه مطرح بود این بود که اینها ادعا داشتند که سطح عالی رفاه و دموکراسی رو تونستن در این محدوده به اصطلاح مد نظر خودشون در این 76 سال به وجود بیارن، به اتباع 102 کشور دنیا وعده وعیدهایی دادن که بعد 76 سال نتونستن محقق کنن. اینا قرار بوده که به زعم خودشون سرزمین و موعودی داشته باشن با نمیدونم خونه های این چنانی و رفاه آنچنانی، اما خب هیچ کدوم اینا محقق نشده. اینا از نیل تا فرات ادعای 10 تا کشور اسلامی رو داشتن، اما خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی 30 سال بعد از شکلگیری رژیم محنوس صهیونیستی، ترمز دستی داخل فقط سرزمین‌های اشغالی فلسطین کشیده شد. به هر حال این ادعاشون هنوز پا بر جاست، ادعایی که 76 سال نتونسته محقق بشه و این وعده وعیدها الان چند نسل ازش گذشته. یعنی خودشون هم میدونن اینا سرابی بیش نیست، یک آرزوه فقط. آره این آرزو آیا قابل تحقق یا نه، این مهاجرت معکوسشون میده که برخی که به اصطلاح امید این آرزوها اومده بودن، این امید رو سرابی بیش ندیدن و بلکه تازه کلی هم هزینه و به اصطلاح تلفات و چیزهای دیگر رو در پیش داشتن و خودشون مشاهده کردن و دارن قید همه اینا رو میزنن، این قید رو میزنن و برمیگردن. انشالله اون چیزی که حضرت آقا فرموده در مورد فروپاشی از درون در سرزمین های اشغالی رو ما در روند آتی شاهد خواهیم بود. این ترکی که تبدیل شده الان به شکاف، آروم آروم داره در سطوح مختلف این جامعه خودشو نشون میده، چون قرار شد ما منظر رو از داخل ببینیم دیگه.
بله بله بله.
و این در روند پیش رو قطعا تبدیل به یک چالش جدی خواهد شد و حکومت مداری و در سرزمین‌های اشغالی با چالش جدی مواجه خواهد کرد. نگاه صفر و صدی داریم در داخل سرزمین‌های اشغالی و اینها قابل جمع نیست.
بله. متشکرم از شما. حیفه که این برنامه که 3-4 دقیقه بیشتر به پایانش باقی نمانده نپردازه به مراسم تشییع سید حسن نصرالله. البته بنده یک اشاره بهش کردم، میگن که 1,400,000 نفر حضور پیدا کرده بودن اونجا. ما در تصاویر تلویزیونی که به صورت زنده پخش می شد پرچم‌های مختلفی رو دیدیم از در واقع مذاهب مختلف و اقوام مختلف و کشورهای مختلف. و اگه من بخوام بگم که چند تا قاب دیدم در ماجرای 7 اکتبر تا الان رو ذهن من تأثیر گذاشت، حتما یکیش نحوه شهادت آقای یحیی بود و حتما دیگری محافظ سید حسن نصرالله بود که تا آخرین لحظه حتی از تابوت هم محافظت میکرد. اون لحظه که صدای هواپیما آمد من حس کردم که داره از سید حسن نصرالله زنده محافظت میکنه. یعنی اون حرکتی که من دنبال میکنم این چیزا رو، اون حرکتی که تیم حفاظت اگر اون شخص زنده بود انجام میداد و ایشون انجام داد، یعنی شخصیت رو در آغوش خودش گرفت، تابوت رو در آغوش خودش گرفت، برای من جذاب بود. و شما بفرمایید راجع به اون تشییع پیکر.
ببینید واقعا فکر میکنم این تشییع جنازه با شکوه سید حسن، حالا جالبه که حالا یک سری حواشی هم داشت رژیم صهیونیستی و اساسا نظام سلطه خیلی تلاش کردش که محدودیت های زیادی رو ایجاد بکنه که اساسا یه همچین تجمعی شکل نگیره. اومد پروازهای زیادی رو لغو کرد، پروازهای ایرانی رو لغو کرد، وقتی پروازهای دیگر رو توی عراق لغو کرد، وقتی پروازها توی ترکیه لغو شد، اومد یه سری پیامک زد حتی به شهروندان لبنانی، عنوان کردش که ما با هوش مصنوعی داریم رصد میکنیم هر کسی که وارد لبنان بشه، اسمش رو لیست سیاه قرار میگیره و لیست تحریمی قرار میگیره. بعد دوباره اومدن مطرح کردن که قرار هوای خیلی جبهه سردی وارد بشه، برف قرار بیاد، یعنی هر کاری کردن که این تشییع جنازه برگزار نشه با شکوه. ببین اینا دنبال این بودن که بگن که حزب الله اساسا مقاومت در لبنان از بین رفته، یعنی پس از سته اصلا ما حزب الله نداریم، اصلا مقاومتی نداریم. اما این تشییع جنازه نشون دادش که یک بار دیگه نشون داد که یک تجدید بیعتی کرد مقاومت، یک همه پرسی برای مقاومت بودش. مقاومت نشون داد با این جمعیت گسترده که هم مسیحی بود توش، مارونی بود، دروزی بود، سنی بود، شیعه بود، از چیزی حدود 79 کشور دنیا جمع شدن اونجا. اونم ورزشگاهی که من فکر نمی‌کنم به تاریخ لبنان در گذشته و آینده بتونن که همچین ورزشگاهی رو با این جمعیت پر بکنن. و واقعا نشون دادش که امروز حزب الله زنده‌تر از گذشته است، قوی‌تر از زمان است، حسن میتونه به راهش ادامه بده.
متشکرم. در حد یک دقیقه های سفر اونجا در خدمت شما برای جمع‌بندی است.
ببینید، شما به این آماری که دادید باید بینندگان میلیاردی در اقصی نقاط دنیا رو هم اضافه کنید.
بله بله درست.
اونایی که محروم بودن از حضور در اونجا، امروز در سراسر دنیا گفتمان مقاومت، الگوی مقاومت و حتی زبان مقاومت روز به روز در حال توسعه و گسترش. امروز نه فقط بحث الگوی مقاومت، بلکه اون محتوایی که انقلاب اسلامی بر پایه اون شکل گرفته در اقصی نقاط دنیا در حال توسعه و گسترش. یکی از دلایل این که ما میبینیم طرفهای مقابل ما در آمریکا و در اعضای اروپا و غرب دارن برخوردهای تهدیدآمیز چکشی میکنن، لفاظیهای تهدیدآمیز میکنن، احساس و باور این قدرته. این که امروز مقاومت دیگه وابسته به افراد نیست، تبدیل به این مکتب شده، این مکتب قدرتمنده و روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه. در بین آزاد شدگان از زندانیان حماس هم انشالله رهبران آینده حماس رو خواهیم دید. چون شما از آقای سنوار نام بردید، سنوار هم همین پیشینه رو داشت و امید داریم که انشالله رهبران آینده حماس یه بخششون همینایی باشن که در قالب اسرا مورد مبادله قرار گرفتن.
سنوار سالها در اردوگاه بود و سالها در زندان.
بله.
تبدیل شد به آقای احیای ما.
بله.
ممنونم از شما، متشکرم که اینجا حضور پیدا کردید. دو مهمان عزیز و ارجمند در استودیو داشتیم، آقای دکتر سفرنژاد و آقای دکتر شاهدی. آقای قنادباشی هم که افتخار دادن به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هم کمال تشکر رو داریم که به این برنامه گوش کردید. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. بر اتفاق همکارانم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
سایه‌سار نخل ولایت،
درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها اونچه که من میتونم عرض کنم این است که این بزرگوار، این بانوی جوان از شگفتی‌های آفرینش، اگر ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انسان بتوانه احصاء کنه و ببینه، یقین میکنه که این یک پدیده شگفت‌انگیزی است در آفرینش عالم، یه چنین موجودی. دختر جوانی که در اوائل جوانی، یعنی ایشون طبق یه روایتی در 18 سالگی شهید شدن، طبق روایت هم تا 20 سال و 22 سال هم اینا هم گفتن. به هر حال اون چه درباره این بزرگوار گفته شده از طرف پیغمبر یا دیگران مربوط به یه دختر 17-18 ساله است. این بانوی جوان از لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که